بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نظریه فلاسفه اسلامی را درباره محدوده و قلمرو علم پیامبران الهی اجمالا عرض کردیم، گرچه بحث جامع الاطراف در این باره به تحقیق و بررسی بیشتری نیاز دارد و ما حالا نباید انتظار داشته باشیم که در این فرصت محدود رأی و دیدگاه فلاسفه اسلامی را به طور نهایی در این باره بیان بکنیم، اما اون مقداری که از مبانی آنها و همچنین تصریحاتی که دارند استفاده می شود این است که نمی توان درباره علم انبیای الهی نسبت به حوادث تاریخی و رخدادهای طبیعی علم آنها را در حد انسانهای عادی در زمان خودشان دانست، یعنی حداقل چیزی که به صورت روشن از نظر فلاسفه اسلامی به دست می آید این است که کسی که ادعا بکند علم انبیا در این حوزه، یعنی در مسائل طبیعی و تاریخی، در حد علم عادی انسانهای عادی بوده است، این یقیناً با نظریه فلاسفه اسلامی ناسازگار است. از سخنان آنها کاملا استفاده می شود که پیامبران با عالم نفوس، حالا به تعبیر فلکیه یا با عالم مثال، ارتباط داشتند یا لااقل اراده، اگر اراده می کردند که با اون عالم ارتباط برقرار بکنند در اختیارشون بود. این دیگه حد اقل اون چیزیست که ما می توانیم بگوییم، یعنی یا ارتباط بالفعل همیشگی یا ارتباط و اتصال منوط به اراده اونها. حالا این کجا و این که فردی بخواهد اراده هم بکند چیزی را بداند اما نتواند، یعنی از نظر تجربی نمیتواند به دلیل اینکه ابزارها و روشهاش در اختیارش نیست، از نظر عقلی هم نمیتواند چون مسائل جزئی با تفکر عقلی حاصل نمی شود، به دست نمی آد. اینا یا باید شهود کرد، به صورت شهودی اینها را به دست آورد، این مسائل جزئی را، یا از راه حسی و تجربی اونها را مطالعه و بررسی کرد. مردمان عادی نه در اون زمان از نظر تجربی و ابزار علمی در اختیارشون بود و نه از نظر صفای باطن و مراتب کمال نفسانی در حدی بودند که بتوانند با اتصال به عالم غیب از اینها آگاه بشوند. خب این وضع مردم عادی بوده در هر زمانی. خب حالا انبیای الهی از نظر همون روش اول، یعنی تجربه حسی و استفاده از ابزارهای تجربی و علمی، خیلی خوب بگوییم انبیا نداشتن، درسته، اینا بعدها به دست بشر رسید. اما اونها از طریق شهود، یعنی شهود این حقایق، چه در عالم مثال یا عالم نفوس اینها صورتهاش تحقق داره، خب از این طریق می توانستن آگاه بشوند، این در اختیارشون بوده. چطور ما بیاییم مقایسه بکنیم مثلا پیامبر گرامی اسلام را در حوزه آشنایی و آگاهی نسبت به امور طبیعی، پدیده‌های طبیعی و حوادث تاریخی ایشان را ما مقایسه بکنیم با مردمان عادی جزیره العرب؟ خب حالا بگوییم که از این جهت که ابزارهای علمی و روشهای تجربی جدید علمی اون وقت نبود، بله پیامبر هم از این جهت مثل بقیه مردم بود، درسته. اما خب یک راه دیگری پیغمبر داشت که اون عبارت از همون علم لدنی هست که بحث وحی، سرچشمه وحی، معرفت وحیانی، همونطوری که ایشون نسبت به اعتقادات، معارف، عبادات، اخلاقیات از طریق غیب و از طریق وحی آگاه شدند، یعنی منشأ معرفتشون نسبت به اون سه حوزه که حالا طرف ما قبول داره اون را، علم کامل داشتند، علم بدون خطا، علم جامع الاطراف داشتند در اون سه حوزه، خب نسبت به حوزه تاریخ و طبیعت نیز در اختیارشون بود. حالا ما اگر ادعا نکنیم که بالفعل همه چیز را به صورت به اصطلاح استهزار توجه داشتن، اما می توانستن. این یه درقل چیزیست که از مبانی فلاسفه به دست میاد. حالا ما چطوری آدم تعجب میکنه که فردی از یک طرف بگوید در مباحث وحی و وحی شناسی من به مبانی و آراء فلاسفه توجه دارم، وقت در این مسئله هیچ توجهی به حرف فلاسفه نکنه، همچنین روشن و خیلی سرراست و بدون دغدغه بگوید که فکر نمی کنم که پیغمبر می دانسته، بعدم از این بگوید اصلا نمی دانسته، بعدم با بیان قطعی می گوید نمی دانسته. چطور می شود انسان با توجه به این مطالبی که فلاسفه معتقدند نسبت به منشأ علم پیغمبر، هم در حقایق کلی هم در امور جزئی، آدم برگرده بگه نمیدونستم؟ حد اقلش این است، یعنی اگر خیلی انسان بخواهد احتیاط بکنه بگوید نمیدانیم که میدانسته یا نمیدانسته، چه بسا میدانسته. اینجوری باید گفتا. اگر خیلی انسان بخواهد با احتیاط حرف بزنه بنویسه، باید بگوید معلوم نیست، برای من روشن نشده. طبق مبانی فلاسفه فل جمله خیلی چیزا رو میدونسته. حالا البته از اون چیزها حالا این دانش خاصم بوده یا نبوده مصداق معین نمیدونم، اما فل جمله خیلی از مسائل رو در اختیار داشته، میدونسته، حداقل اراده میکرده میتوانسته بدانه. پس این مقایسه قطعا باطله. حالا این حد اقل ما نتیجه‌ای که از این بحث میتوانیم فعلا بگیریم این هست که در نقد این مطلبی که گفته شده از مبانی فلاسفه استفاده میکنیم، اما البته رأی نهایی فعلا صادر نمیکنیم، چون انصافا بحثای عمیق و گسترده تسرع و شتاب آفت صحیح نیست. ما هم که اگر بخواهیم حالا به صورت مفصل به این بپردازیم از اون بحثا میمانیم، حالا لااقل مشخص شد کجاها باید برویم و مطالعه بکنیم. ما بایدش عرض کردم، اگر کسی مایل بود بعد مطالعات راجع به نفس شناسی است دیگه، قبلا هم مقدمات فلاسفه را یادتون باشه عرض کردیم مبانیشون را، عمدهش نفس شناسیه، انسان شناسی فلسفی است که نفس مجرد است، و یکیش نفس شناسی است که نفس مجرد است که هم جهان شناسی است که معتقد هستند جهان عالم عقول است و عالم مثال یا عالم نفوذ عالم طبیعت. این دو مقوله را باید رفت مطالعه دقیق کرد تا نسبت به نظر فلاسفه در این باره آدم بتواند رأی روشنتر قطعیتری صادر بکنه. پس بنده فعلا بحث مربوط به دیدگاه فلاسفه را به همین مقداری که عرض کردم اینجا بسنده می کنیم و از این می گذریم. ماحصل دلیل عقلی ما از نگاه کلامی متکلمین و از نگاه فلاسفه حد اقل نتیجه این شد که نمیتوان نه بر اساس نگرش کلامی نه بر اساس نگرش فلسفی در باب نبوت نمیتوان علم انبیا را در حوزه طبیعیات و تاریخیات این را در حد علم انسانهای عادی دانست. این یقینا باطله، حتما آنها در یک مرتبه بالاتری بودن، خیلی چیزها را میدونستن انسانها نمیدونستن. حالا آیا به تمام ما کان و ما یکون به اذن الله آگاه بودن نبودن؟ عرض کردم این را فعلا نظر نهایی درباره اش صادر نمی کنیم نسبت به دیدگاه فلاسفه تا در جای خودش بحث بیشتری بشه. این به لحاظ دلیل عقلی. و اما به لحاظ دلیل نقلی، حالا ببینیم از منظر قرآن کریم و روایات در این باره ما چه چیز میتوانیم استفاده بکنیم، مدلول آیات و روایات چیست. من سه دست آیات را نظرم هست که حالا مطرح کنم با استفاده از روایاتم البته در ارتباط با این آیات، که این سه دست آیات با کمک روایات بیانگر این خواهد بود، یعنی بیانگر این است که پیامبر عظیم و شأن اسلام، حالا انبیای دیگر فعلا مورد بحث ما نیست، بیشتر بحث راجع به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، و یکی هم خب ائمه اهل بیت علیهم السلام، حالا اینجا روشن بشه تا بقیه. از این آیاتی که حالا خواهیم گفت و روایات استفاده می شود که پیامبر عظیم و شأن امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام از یک علم بسیار گسترده‌ای نه فقط در حوزه معارف و حقایق متافیزیکی و اخلاقیات و عبادیات و احکام دینی، نه فقط در این حوزه که اون البته بوده، علاوه بر این حوزه در حوزه حوادث طبیعی و تاریخی نیز از علم بسیار بسیار گسترده‌ای برخوردار بودن. حالا این دو سه دست آیات چیا هستن؟ اولین آیه که مورد بحثمان هست آیه 59 سوره مبارکه انعامه که در اینجا آیه شریفه همون آیه همی شاید که مربوط به نماز قفیله، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب حالا آیه شریف 59 انعام یه صدر دارد آیه یک ذیل که بیانگر دو مطلبه، یعنی بیانگر دو مرتبه از علم الهی است. این آیه شریفه صدر آیه یک مرتبه از علم الهی را بیان میکنه، ذیل یک مرتبه دیگر. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، این یک مرتبه از علم الهی است که جز او هم هیچ کس نمیداند. علم مستأثر، علم مختص به ذات اقدس الهی است. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که این می شود غیب مطلق. غیب مطلق است و علمش اختصاص به ذات اقدس الهی دارد، به ذات و بالغیب دیگه فرق نمی کنه. از اینجا به بعد بحث دیگری است، مطلب دیگری است که می فهمد و یعلم ما فی البر و البحر، مفاتح غیب را که می داند علاوه اون چه در دریا و خشکی هم از می داند، یعنی عالم مشاهد را هم می داند. یعنی خداوند هم علم دارد به عالم غیب مطلق و هم علم دارد به عالم شهادت، عالم طبیعت، عالم که مشاهده می شود. هر دو را می داند خداوند متعال. اون یک مرتبه از علم است، اختصاص به او داره. این دومی این است که و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. این ذکر مثال دیگه برای اینکه چیز عجیبی است که این همه درخت، حالا این همه برگ درخت، برگ درخت خیلی چیز عجیبیه، حالا هر برگی که بیفتد هر جا باشه یعلم و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. این ذکر مثال برای اینکه بیان بکنه که علم الهی به عالم طبیعت چقدر گسترده است، چقدر عظیمه. یک مثال خیلی مهم را داد. بعد هم میفهمد ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب حالا سخن ما در چیست؟ در این کتاب مبین است. که یعنی چی؟ مفاتح الغیب، مفاتح الغیب، مفاتح جمع مفتح است، مفتح به فتح میم به معنای خزینه، به معنای گنجینه، جایی که چیز درش قرار میگیره. البته گفتن جمع مفتح به معنای کلیدم هست، اما قول اول راجح هست. مفاتح جمع مفتح، مفتح یعنی خزینه، چیزی که درش جایی رو میگذارن، یعنی مخزن. خداوند سبحان در آیاتی از خزائن خود سخن گفته است. آیات متعددی داریم، مثلا این آیه معروف در سوره حجر آیه 21 و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست. مفاتح الغیب را حالا واقع داریم با قرآن معنا ولی و ما ننزله الا بقدر معلوم، اون وقت هر چی میخواد نازل بشه در این عالم به مقدار معین مقدر میشه، معلوم میشه. یا در جای دیگه میفهمد ولله خزائن السماوات والارض، ملاحظه میفهمید ولله خزائن، و خزائن جمع خزینه است دیگه، این انبان، خزائن السماوات، سوره منافقون آیه 7. خب پس این یک مرحله از علم الهی است که همون مفاتح الغیب است، خزائن هست، لا یعلمه الا هو هست، خدا فقط میدانه. اما این که در ذیل آیه، این پایان آیه میفهمد کتاب مبین، ملاحظه بفرمایید، این دقت های علامه است، البته خدمت عرض میکنم اینایی که میگم مال مرحوم علامه طباطباییه، بسیار زیبا ایشان، خب دقت‌های لطیفی داره ایشون در آیات، خیلی لطیف. اینجا سخن از در مورد خزائن قدر و اندازه و معلوم نیست، یعنی علمی است به اصطلاح صورت اجمال، چون می‌فهمد و ما ننزله الا بقدر معلوم و این من شیئن الا عندنا خزائن. اون مرتبه ای که خزائن و خزینه هست قدر معلوم نیست، وقتی که نازل می شود قدر معلوم پیدا می کند. پس قدر و اندازه و رتب و یابس و ورقه و حوادث و غیره اینا مربوط به اون مرحله نیست. اون مرتبه ای که خزائن است، مفاتح الغیب است، علم غیب مطلق است، قدر و اندازه این علم اجمالیه، بسیطه. وقتی که نازل می شود قدر و اندازه پیدا می کنه و مقدر به اقدار می شه، یعنی وضع خاصی پیدا می کنه، مکان خاصی پیدا می کنه، شکل خاصی پیدا می کنه اینا. خب بعد در ذیل می فهمد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. درست؟ در ذیل آیه در واقع یک مخزن دومی داره بیان میکنه. این رتب و یابس در عالم طبیعت ماده داره، زمان داره، مکان داره، تدریجا رخ میده. اما قبل از این که در این عالم رخ بدهد بازم مقدر و معلومه، اما بدون این که ماده داشته باشه، تغییر داشته باشه، یک نحو وجود دیگری داره، اون در کتاب مبینه. پس نتیجتاً یکی میشود مفاتح الغیب، خزائن الله تبارک و تعالی، خزائن السماوات و الارض عند الله. او یک مرتبه است، علم غیب است، اختصاص به خداوند داره، علی وجه البساطه و الاجمال است، اندازه و مقدار و خصوصیت اونجا نیست. نوبت به اندازه و مقدار و خصوصیت که میرسه دو مرحله پیدا میکنه. یکی مرحله حوادث طبیعیه، همینه که در عالم ما رخ میدهد. یکی هم کتاب مبین. کتاب مبین چی هست؟ کتاب مبین الان تعبیر ایشون اینه، مثل این هست، در باب مثال اگه بخوایم تمثیل بکنیم، مثل این است که یک مثلا کاری بناست انجام بشه، قبلا در یک صفحه یک کتابی شکل و شمایل خصوصیاتش انجام میشه، این نسخهش، نقشهش اونجا طراحی میشه. مثلا میخواهن یک بنایی را فرض کنید بسازن، مهندس میاد نقشه ریزی میکنه، اون نقشه‌ای که مهندس میریزه قبل از بنا هست، بعد از بنا هم هست، حالا میشود باشه، یعنی میتونه این نقشه ثبت بشه ولی بنا خراب بشه. پس قبل البنا، مع البنا، بعد البنا، اون هستش، میتونه باشه. یعنی این کتاب مبین اینجوره. پس کتاب مبین در واقع یک مرتبه از علم الهی است که تفاصیل الحوادث طبیعیه من غیر المادت و تغییر و زمان و المکان هست. این نقشه، بخوایم ساده بگوییم، مثل نقشه، از نقشه مهندسی یک بنا که ساخته میشه، آجر میارن، سنگ میارن، گچ میارن، سیمان میارن، آهن میارن، تدریجا میشه بنا. این بنا بر الگوی اون نقشه‌ای که در کتاب مهندس کشیده ساخته میشه، اون کتاب مبینه، به منزله کتاب مبینه. پس کل حوادث این عالم که اینا اصطلاحا میگن لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مبین، اسمای مختلفی داره، در آیات شریفه قرآن بیان شده. پس بنابراین این که میفهمد هیچ رتبی نیست و هیچ یابسی نیست مگر این که در کتاب مبین است، در کتاب مبین است با مادهش، نه، رتب و یابس مال عالم طبیعته، اما تصویر این، الگوی این، بالاخره اون وجود غیر مادی این در عالم اون کتاب مبینه. بعد شاهدی که ایشون میآورد بر این مطلب آیه 22 سوره حدید است. آیه 22 سوره حدید، آیه را ملاحظه فرمایید. می‌فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ببینید هیچ حادثه‌ای در زمین یا در وجود شماها نیست مگر اینکه این حادثه فی کتابن هست، من قبل ان نبرأها. یعنی چه؟ یه همون کتابن، همون کتاب مبین است، که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پس ما در باره علم ذات اقدس الهی به عالم یک مرتبه شد خزائن السماوات و الارض، مفاتح الغیب که لا یعلمها الا هو، یک مرتبه شد که البته گفتیم این اجمال است، بسیط است، شکل و اندازه و اینا نداره، به نحو البساطه و الاجمال. در یک مرتبه تفصیل هست اما بدون ماده. در مرتبه سوم هم که خود وجود عینی، همین میدونید دیگه، همین عالم خودش علم الهیه دیگه، این عالم یک مرتبه دیگری از علم الهی است. یعنی علم است در مقام عالم طبیعت، این مراتب علم الهیه، کما این که مراتب فعل هم هستن، اینها اینا فعل الله هم دیگه، مخلوق خدا هستن. پس خلاصه این شد، دقت کنید، بحث بسیار دقیق و جالبی است که خدمتتون عرض کردم. بعد مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه که واقعا اعجوبه است، حقیقتا یک اعجوبه است، یک نعمتی است خدای متعال در این دوران به ما عنایت فرموده. لا یوجد فی التفاسیر الى یومنا هذا کت المیزان، لا یوجد، این من مبالغه نمی کنم، واقعا اینجوره ها، من نکات عجیب داره. بله بعضی از شاگردان، بزرگان که از شاگردان ایشان هم خب بهره فراوان از المیزان برده بود، تبیین میکنن، تفسیر میدن. حالا چند تا دیگه آیه ایشان میاره از قرآن که همه اینها مبین این مطلب هست. ما حالا یکی دو تاش میخوانم. مثلا در سوره یونس آیه 61، و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. حالا دقت کنید، بحث آسمان و زمینه، یعنی حوادث طبیعی است. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. خب کتاب مبین آخر آیه 59 انعام چه فرمود؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب. این سبک علامه است، دقت کنید. این چی میگن فلسفی است، تفسیر فلسفی؟ کی گفته؟ قرآن به قرآن، قرآن به روایات، این از این بهتر آیات رو کنار هم میگذارد. اونجا میفهمد ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در سوره حدید میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب بن من قبل ان نبرها. در این آیه یونس میفرماید و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب بن مبین. باز در سوره سبأ آیه 3، اینجا ما یعذب بود، اینجا لا یعذب هست، والله بقیه آیه مثل همه. اینجا و ما یعذب بود در سوره یونس، سوره سبع هست لا یعذب انهو، اینجا ان ربک بود، اینجا انهو هست. مثقال و اینجا من مثقال بود، اینجا یه تفاوت های کمی داره. مثقال و ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بازم میبینید، بازم کتاب مبینه. معلوم میشود کتاب مبین مرتبه از علم الهی است که کل الحوادث، مثقال ذرتن، اکبر، اصغر، رتبن، یابسن، همه در اونجا هست. البته مادهش نیست، تغییر و تدرک مال این عالمه، در اون مرتبه نیست. باز در سوره طه آیه 52، فرعون به حضرت موسی برگشت گفت که قال فما بال القرون الاولا، فما بال القرون الاولا، این امتهای قبل کجا رفتن، چه شده، چه سرنوشتی داشتن؟ قال علمها عند ربی، علمها بحث حوادث تاریخه، علمها عند ربی کجا؟ فی کتاب، فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. ببینید اینا همه یکدیگر رو بیان میکنه. پس معلوم میشود یک مرتبه از علم الهی مفاتح و امشات السماوات، مفاتح الغیب هست، خزائن السماوات و الارض است، لا یعلمها الا هو. اونجا اجمال است، بسیط است، اندازه و مقدار و اینا نداره، قدر معلومه نیست، مقدر نیست. یه مرتبه از اون پایین تر هست که چه میشه؟ قدر معلوم داره، ماده نداره، تغییر و حرکت نداره، میشه همون نقشه، سبک اون نقشهی که عرض کردم، نقشه مهندس. بعد مرتبه سوم همین عالمه، این عالم هم مرتبه علم الهیه، منتها این است دیگه، خود وجود مادی داره. این هر فرمودید. پس بنابراین حالا این یک مطلب ما از این آیات اینا استفاده کردیم، درسته؟ میفرماید مرحوم علامه، دقت کنید نکته لطیف اینجاست، بحث ما میرسه در مورد مفاتح الغیب و خزائن السماوات و الارض، میفهمد لا یعلمها الا هو. اما در مورد کتاب مبین که همان لوح محفوظ و ام الکتاب هست، محفوظه دیگه، محفوظه، این تغییر درش نیست، در مقابل این عالم طبیعت که عالم چیه؟ عالم تغییر، کون و فساده. اون کتاب مبین لوح محفوظه هست، یعنی محفوظن از تغییر و تبدل. در آنجا میفهمند نه غیر خدا میداند. در مورد اون کتاب مبین که همون لوح محفوظ است، اونا میفهمند که غیر خدا هم میداند، البته به اذن الله. کجا فرموده است غیر خدا میداند؟ در سوره واقعه. در سوره واقعه که میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، این کتاب مکنونه همون ام الکتاب است، چون همون لوح محفوظ است. چون در سوره بروج میفرماید انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید در لوح محفوظه، قرآن کریم فی کتاب مکنونه، کتاب مکنونه لوح محفوظه، کتاب مبینه. لا یمسه الا المطهرون. اینجا بعضیا میدانن اون را، اون مطهرون هستن. این آیه واقعه، سوره واقعه آیه 79. ملاحظه کردین چه شد؟ حالا دیگه معلوم شد چه شد، چه باید بگویم. طبق این آیات شریفه، هنوز دنبال احادیث هم نرفتیم، البته فعلا دنبال احادیث نرفتیم، از خود قرآن داریم استفاده میکنیم، از خود قرآن استفاده میشه که مطهرون علم کتاب مبین را بلدن. لا یمسه الا المطهرون. خب کتاب مبین چی درش هست؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حالا استبعادی کسی بکنه با چجور میشه آیا آدمی، خب دیگه استبعاد ما در مقابل دلیل که استبعاد که حربت العاجز، منطق العاجز، استبعاد ازش نداره، آیه قرآن دیگه داره، پیغمبر میدانه. حالا کیفیتش چطوره؟ اذا شاء علم، بفرماد اذا شاء علم، ما از این مضایقه ای نداریم. اگر در روایات آمد که امام پیغمبر معصوم مطهر، اینجوریست که اذا شاء علم باش. این مثل اینه که در فقه وقتی معامله ای صورت میگیرد، میگن باید تملیک بشه مال، فروشنده باید تملیک بکنه. خب باید تملیک بکنه یعنی چی؟ بذار تو دستش. خب بله، یه وقتی چیزی از یک کیفی، یک کتابی، یک مثلا هندوانه، یه چیزی میذاره دست. یه وقت هم یه خانه ایه، یه خانه را که تو دست کسی نمیذارن، که میگن آی کلیدش دست شما، میشه تملیک شد، معامله صحیح هست. ولو هنوز در خونه را باز نکرده ها، ولی اذا شاءه مفتاح را بر میداره، میداره به قفل، میره داخل خونه. این در اختیارش، مالکه. ای غیر از اون بنده خداییست که ندارد، هرچی هم این در اون در میزند ندارد، بازم ندارد. حالا بگو اذا شاء علم باشه، ممکنه کیفیتش بماند. اصل مطلب را ببینید از قرآن چطور. خب حالا مطهر کی هست؟ میریم سراغ احزاب، سوری احزاب معنی کرده، سوری 33 احزاب مستاق را معرفی کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. مطهرم مشخص کرده دیگه، النبی طبق حالا این مقدار که شأن نزول همین آیه شریفه است، اهل البیت، البته اهل بیت، بیت سکنا نیست، بیت نبوه است، نه بیت سکنا. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، لا اهل البیت سکنا که ازواج باشه، اهل بیت نبوه، پیامبر هست و خاندان او. طبق روایات خب اونجا از زهرا هست، امام حسن هست، امام حسین هست، سه امیر، یه این پنج تن اهل کسا جانم. خب ما از کردیم فعلا اینا اثبات بکنیم، بعد ملاک دستمون هست، این ملاک هر جا محقق شد اونجا هم حکمم میاد دیگه، حکم تابع ملاکشه. ما گفتیم اینا مشخص از قرآن، کیفیتش هم عرض کردم، حالا هر جور باشه، چه بگوید اذا شاء علم باشه، مشکلی نداره، چون به هر حال عالم هم میدانه. این یک آیه، حالا بیش از این مقدار دیگه فکر کنم استدلال مشخصه. کدوم؟ انما یرید الله 33 33، یه احزاب 33 از آیه هم 33، آدرس خیلی روان داره، 33 از 33. علم شاید خدمت این راجع به این آیه. اما آیه دیگر، سوره یاسین آیه 12 سوره یاسین آیه 12 و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خب آیه 12 سوره یاسین، آیه آیه سوره یاسین که سوره 36. حالا این امام مبین یعنی چی؟ معمولا مفسرین امام مبین را به لوح محفوظ بنا کردن، همون کتاب مبین، امام مبین ای کتاب مبین، توجه فرمودید؟ از نظر اگر اینجور معنا کنیم خب یک دلیل جدیدی نخواهد شد. اگر امام مبین را به لوح محفوظ و کتاب مبین معنا کردیم، این برمیگرده به همون دلیل قبلی که معمولا مفسرین اینجوری معنا کردن، خود مرحوم علامه هم اینجوری معنا کرد. ولی روایات ما داریم، اینجا سراغ روایات میریم، روایات متعددی داریم که آمده است مراد از امام مبین علی ابن ابی طالب است. كل شيء احصيناه في امام مبين اي في علي بن ابي طالب عليه السلام، روایت متعددی داریم. حالا من چند تا روایت را خدمتتون میخوانم. تفسیر برهان جلد 3 صفحه 5. به کل شیء، به ای دلیل میگه ولا رت بدل بابا و ما تسقط من ورقت بفهمید، ما هم در مقام ابهام می‌رسیم به روایت. حالا بله میگیم فعلا خود آیه گویاست، هیچ گونه ابهامی آیه نداره، آیه روشن روشنه، نرسیدیم به او، اون دلیل سوم ماست. بسیار اجازه بدید من همین حساب کردم، اون هم نرسیدیم بهش، اون سومین دلیل بنده است، آیه اون هم نرسیدیم به او. فعلا ما لوح محفوظ را بحث کردیم، به قرآن نرسیدیم، لوح محفوظ را گفتیم، کتاب مبین را. خواهش می‌کنم دقت کنید، همینجور قاطی نشه، چون قاطی بشه ما هم حکم همین بنده خدا پیدا میکنه، هم مسئله رو قاطی میشه. نگفتیم آقا جان نگاه کنید، مثال ولا رتب ولا یابس، من حق ندارم از پیش خودم تحویل کنم آیه شریفه را، حق ندارم، مگه مجازم من این کارو بکنم؟ مگه شما مجازید؟ و ما تسقط من ورقت، همه میگوین ذکر مثاله، یعنی همه چیز در اینجا هست، کل ما فی العالم الطبیعه جا هست، این ذکر مثال میخواد عظمت علم الهی رو بیان بکنه، من بیام بگم نه اینا اونایی هست که مربوط به هدایت هست، همه چیز مربوط به هدایت به بیان، باید به تخصیص دارم این را، همه چیز در اون مرتبه از علم الهی هست. و این من شیء الا عندنا خذا و ما ننزل الا بقدر معلوم، قدر معلوم کجاست؟ و ما اصابكم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چقدر آیه هست این آیات، حقیقتا اگر ما از اینا استفاده نکنیم دیگه هیچ دلیلی نمیتونیم از قرآن پیدا کنیم، این روشنی، این کلیت داره، عمومیت داره. حالا این آیه هم کل شیء داره، حالا کل شیء و کل شیء احصیناه فی امام مبین، مطلب قبل آیات هم اصلا حلال و حرام نیست، مطلب قبل هم و نکتب ما قدموا و آثارهم، نکتب و ما قدمو، یعنی کارهای اینها را، بحث حلال و حرام نیست، نزد حوادث خارجیه است. بعد میفهمد و کل شاین احسین ناو که امامن چی؟ مبین. عرض کردم از بر تفسیر مفسرین معمولا این را به لوح محفوظ معنا کردن، پس دلیل جدید نخواهد شد. اما روایات چی؟ حالا چند تا روایت بخوانم خدمت. تفسیر برهان جلد 3 صفحه 5. امیرالمومنین حدیث از امیرالمومنین، انا والله الامام المبين ابين الحق من الباطل ورثته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا والله الامام المبين، يعني ان وكل شيء احصيناه من هم اون امام المبين. ايه حدیث؟ حدیث در تفسیر برهان جلد 3 صفحه 5. در حدیث دیگری پیامبر فرمود انه الامام الذي احسن الله تبارك و تعالی فی کل شیء. همون مدرک صفیه 6. امام صادق علیه السلام حدیث دیگه از امام صادق سلام الله علیه است، فرمود و کل شیء احسینا فی امام مبین قال فی امیر المؤمنین. همون مدرک صفیه 7، یعنی برهان جلد 3. حدیث دیگری هم از عمار هست، قال امیر المؤمنین انا ذالک الامام المبین. حدیثی در احتجاج هست، ان النبی فی حدیث قال معاشر الناس، حدیث قدیره، این جمله در حدیث قدیره، معاشر الناس ما من علم الا علمنیه ربی و انا علمته علیا وقد احصاه الله وقد احصاه الله فیه و کل علم علمتو فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا علمته علیا و ما من علم. حالا این علم هر چه باشه، لذا امیرالمومنین گفت سلونی قبل ان تفقدونی، دیگه همه چیز شامل میشه. اینم کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 74 در ضمن حدیث قدیره. در معانی شیخ صدوق، معانی الاخبار، در معانی الاخبار شیخ صدوق، عن الباقر عن ابیه عن جده علیهم السلام قال لما نزلت هذه یا نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و کل شیء احصیناه فی امام مبین قام ابو بکر و عمر من مجلسهما و قالا یا رسول الله و التورات؟ قال الله. قال هو الانجیل؟ قال الله. قال فهو القرآن؟ قال الله. قال فاقبل امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امیر وارد شد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هو هذا انه الامام الذي احسن الله فی علم كل شيء. معانی الاخبار صفحه 95 حدیث 1 باب و معنى الامام المبین. این احادیث رو ما در این آیه، در با این آیه داریم که امیرالمومنین، خب وقتی امیرالمومنین میداند، در حدیث هم میگوید ورثته من رسول الله، خب رسول الله به طریق اولا میداند، این معلم امیرالمومنینه. پس بنابراین طبق این روایات امیرالمومنین کسی است که به همه حقایق این عالم، اون چه که اینشتین رو نمیدونم، حالا آقای نیوتون رو نمیدونم، این بندگان خدا بعد از سالها حالا آمدن با تجربه یه چیز دست شکسته پیدا کردن، او عمیق‌تر از این، عالی‌تر از این علم لدنی دارد. این کجاش حالا عجیب و غریب است که کسی تعجب کند. آقای امام صادق یه جا میفهمد من تعجب میکنم، بعضی ها سبزی میخورن حالشون خوب میشه، تعجب نمیکنم که سبزی شفا داد، اما اگر بگویند اهل بیت پیغمبر مؤمن یه دعا خام خوب شد، تعجب میکنم. این که ماده است شفا میدهد، معنا شفا نمیدهد، این وارونکی میشه، اینطور میشه. مردم اگه آسپرین بخورن سردردشون خوب بشه، تعجب نمیکنن. آسپرین یه چیز مادیه طبیعیه، اما اگر چنانچه نفس قدسی یک ولی خدا آمد حمدی خوان یا همطور اراده ای کرد، این نگاه عجیب است. این چه عجیبی داره؟ این عجیب از فهم ناقص ما هست، یعنی جهان شناسی ما مشکل داره، خدا شناسی ما مشکل داره. حالا استبعاد دیگه، استبعاد که آن میدانه علم لدنی میدانه. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيه قبل ان يرتد اليك طرفه قبل ان تقوم من مقامه. درسته؟ اون عفیتو من الجن بود. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيه قبل ان يرتد اليك طرفه. این عجیب نیست؟ خب حالا نیوتن رو نمیدونم، این افرادی که حالا کنترل از دور درست کردن، هواپیما رو میفرستن، خب اینا با این وسایل درست کردن، اون بدون علم الهی داره، چه معنی داره؟ بحث ما فعلا در دلیله. پس اینم یک دلیل، وقت تمام شد، میرسیم به آیه شریفه 89 نحل. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حالا ببینیم کل شیء اون آیه او یعنی چه، اون هم انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.